بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و منور مولای ما صاحب الزمان و برای تعجیل در امر فرجشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمند، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: هیچ کس حق عبور از پل صراط رو نداره مگر اینکه به تعبیر ما گذرش به امضای امیرالمؤمنین سلام الله علیه برسه. انشاءالله ما و شما جزو این مجموعه باشیم. برای شادی روح همه گذشتگان، شهدا، علما، مراجع، روح پرفتوح امام عزیزمون، شهدای عزیز انقلاب و دهه فجر و دفاع مقدس و شهدای عزیز مدافع حرم که بهره ببرند از این مجالس و عرض ادبها، صلواتی مرحمت بفرمایید. خدا رو شکر میکنم امشب هم توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و ارزشمند شما زائرین گرانمایه برسم و درسم رو پس بدم. بحثمون در رابطه با شخصیت شناسی از زهرا و مباحث کاربردی و بحث الگوبرداری از شخصیت از زهرا در زندگی فعلیمون بود. یکی از اسامی حضرت صدیقه که مشغول بحث و بررسی در رابطه با این نام هستیم بحث راضیه است، اسم مقدس راضیه. این اسم خب خیلی حرف داره و خیلی هم اثر کاربردی برای ما داره. بحث رضا، راضی بودن به آنچه که خداوند برای ما مقدر کرد. عرض کردیم سه عامل سختی، عامل عمده سختی های من و شما تو زندگی وجود داره. یک عامل، عامل گناهانمونه. مؤمن موقعی که گناه میکنه تو این دنیا چوب میخوره تا پاک بشه، چون میخواد وارد بهشت بشه. فلذا معصیت آثارشون میداره که مفصل پارسال یه ده شبی در اینجا روش صحبت کردیم. عامل دوم رو از دیشب وارد شدیم، عامل امتحانه. یک سنت الهیست که خداوند ما رو مبتلا میکنه. احسب الناس، دیشب آیاشو خوندیم، ان یترکو، مردم فکر میکنن من رهاشون میکنم همین که بگن آمنا، ما ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، این مهمه. اتفاقا کسایی که ایمان آوردن رو خدا بیشتر امتحان میکنه. خیلی تعبیر لطیفیست در این آیه، در حالی که امتحان نمیشن. بعد قرآن میفرماد قبل از ما هم خدا از امتهای پیشین امتحان کرده. پس این سختی ها و امتحانات یک سنت الهیست. بحثر این که بتونیم ما سربلند ازش بیرون بیاییم. نگید ما که نماز میخونیم، ما که روزه میگیریم، چرا نمیم اقاد دوچار مشکل هستیم. باید امتحان بشیم هممون. در بحث این که ابزار آزمایش الهی چیه، دو تا نکته مهم وجود داره. یعنی دو تا جریان مهم ابزار آزمایش الهی است که خود زیر مجموعه ای داره. یکی از اونها عزیزان تکالیف شرعیه. همین تکالیف شرعی که من و شما داریم امتحان ماست. خدا میخواد ببینه ما تو عبودیت چقدر میتونیم جلو بریم. خب بله اگر آدم هیچ مشکلی نداشته باشه و با خدا و فلان و اما بعضی از تکالیف شرعی قطعا سخته. خب بله قطعا مایه میخواد، امتحان میشیم. خیلی ها تو این امتحان ها رفوزه شدن ها. ما در آیات و روایات نسبت به این امتحانی که ما به تکالیف شرعی میشیم، آزمایشی که میشیم، مطالب زیادی داریم. یکی از اونها بحث نماز اول وقته. از این تعبیر شده با امتحان. خیلی جالبه. نماز اول وقت و مراقبه نمازهای واجب تو زمانشون، این تعبیر شده تو روایات اهل بیت به امتحان. آقای امام صادق سلام الله علیه در بهار جلد 74 صفحه 291 حضرت میفرماد امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلات. خیلی جالبه. میفرماد شیعیان ما رو امتحان کنید. چطوری امتحانشون کنیم یا امام صادق؟ آقا جان میفرماد شیعیان ما رو امتحانشون کنید موقعی که اوقات نماز میرسه. عند مواقیت الصلات کیف محافظتهم علیها. یکی از ابزار آزمایش ما مخصوصا شیعیان که اینجا حضرت میفرماد بحث نماز اول وقته. خب چقدر فکر میکنی تو این امتحان موفقن تو جامعه ما؟ این امتحانه. یه بنا بذاریم اومدیم شب حرم سیدالکریم امامزاده های بزرگوار. من همیشه اینجا تقریبا این مطلب رو بیان میکنم. فقط برای حوایج دنیوی نیاییم اینجا. اینا کریمند. اینا به تعبیر زیارت جامعه سجیت و کمل کرمه، عادت و همل احسانه. به تعبیر من ضمیر قائبی به کار میبرم. عادت اینا احسان کردنه، روش و منششون کرمه. فقط موقع که مشکل دنیوی دارن نیام حرم. درسته اینا تو مشکلات دنیوی هم کمک میکنن، اما حوایج آخرتی رو بخوام. شده یه بار خودم رو شاید میگم، شما که گلید، شده یه بار بیام حرم بگم آقا جون کمک کن دیگه نماز اول وقتم ترک نشه، آقا جان کمک کن دیگه پوششم اونطوری باشه که از زهرا میخواد، رفتارم تو خونه با زن و بچه اونطوری باشه که شما میخواید. این حاجت‌ها رو هم داریم یا نداریم؟ موقع که میایم پس یه تلفیقی و ترکیبی از حوائج دنیا و آخرت داشته باشیم. میام حرم سیدالکریم، این حرم با صفا، بگم آقا جان کمک کن، مثل امشبی که نماز اول وقت رو تو مصلا خوندم تو طول عمرم نماز اول وقت بخونم. خب خیلی ها تو این امتحان رفوزن. تعارف نداریم. شما برید زهرا مثلا تو بازار و مغازه ها و فلان، چند درصد نماز اول وقت میخونن؟ درصدی که ما نمیدونیم چه آثاری داره. آقا رسول اکرم فرمودن فرق نماز اول وقت با فرق نماز آخر وقت یا در طول ساعت مثل فرق من و بدترین از امت منه. شوخی نیست. این که اولیاء خدا برداشته از این روایات میکنن میگن شما نماز اول وقت بخون ببین چه آثاری داره، علتش اینه. شیعه، شیعه‌ای که کامله، دوستان واقعی اهل بیت، امام صادق میفرماد تکامل شیعه، میخواید ببینید این چقدر با ما پیوند داره، امتحنوا شیعتنا، امتحانشون کنید به نماز اول وقت. یه بنایی بذاریم با خودمون. این یکی از مواردی که خیلی تصریح شده بحث نماز اول وقته. یکی دیگه از چیزایی که باز شاید به نوعی از لحاظ جسمانی امتحانش سخت‌تر از نماز اول وقت باشه، ها، که در روایات ما باز تصریح شده به این که این یه امتحانه، بحث روزه است. روزه مثلا تو تابستون، روزه 16-17 ساعته، این امتحان عبودیته. آقا امیرالمومنین در حکمت 244 نهج البلاغه خیلی قشنگه، حضرت می فرماد و سیام
ابتلاء اون لاخلاص الخلق، خداوند روزه رو برای آزمایش میزان اخلاص مردم واجب کرده.
ها،
میزان اخلاص، باز بحث ابتلاءه. ابتلاء ابتلاء به معنی آزمایش دیگه، گفتیم امتحان اخلاص، عبودیت. خب ببینید تو این امتحانا، این سختی ها که میاد، امتحانای تکالیف شرعی، انشالله شما سربلندید، ولی خب خیلی ها میبازن دیگه. خب بله گرمه، سخته، مگر در اون مواقعی که روزه واجب شد، مثلا تو عربستان، تو مکه چقدر، یا تو مدینه چقدر هوا گرم بوده. ما میخواییم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، هر بایدها و نبایدها رعایت نکنیم، بعد دوتا مشکل تو زندگیمون ایجاد میشه، میگیم ای خدا چرا ما رو فراموش کردی. ما داریم میبینیم تو این روزایی که الان، این سالایی که تقریبا ما رمضان افتاده تابستون، متاسفانه چقدر روزه خوری زیاد شده. فکر میکنن اینا، حالا بله یه کسی مریضه واقعا نمیتونه، خب اون درسته، ولی خیلی از اینایی که سالمن، اینا چوب نداره که روزه میخورن. همینطوری فعلا، حالا جوونیم فعلا، نمیدونم فعلا اینطوریم فعلا، تا کی فعلا؟ اینا نمیخوان بمیرن، ما نمیخوایم بمیریم هممون. من گاهی تعجب میکنم توی ماه رمضان بعضی از این پدرها و مادرها میان میگن آج آقا دخترمون تازه مکلف شده، ضعیفه، هر کاری میکنیم روزشو نمیخوره. ببینید این سر عبودیته. اما میبینی یه جوونی با اون هیکل وسط خیابون فکر میکنه مثلا خیلی قدرت داره در مقابل خدا، نوشابه رو میخوره، مثلا میخواد چی رو نشون بده؟ میخواد بگه خیلی قویه، تجریه در مقابل خدا. دیدید اینا رو هممون دیدیم کم و بیش. همون خدایی که اراده نکنه نفس این متکبره بالا نمیاد. من گاهی متاسفانه ما امر به معروف و نهی از منکر هم آخه قاطی کردیم، تا بحث امر به معروف و نهی از منکر میاد، یه دفعه ذهنا متبادر میشه به قوه قهریه و نیروی انتظامی و فلان، و این نیست که، این مرحله آخر امر به معروفه. امر به معروف برید تو تحریر وسیله حضرت امام ببینید، بزرگان همه دارن، مراحلی داره. اولی مرحله زبون لین و نرم. فراموش شده این که امیرالمومنین فهم تمام کارهای خوب در مقابل امر به معروف مثل یه قطره در مقابل اقیانوس شوخی نیست. مخصوصا جوانای عزیز، الان همه کسایی که تو حرم صدای منو میشنون، تو مرمزون میبینی یه کسی وسط روز مثلا وسط خیابون، بله شما تو خلوت خودت هر کاری بکنی هیچ کاری نداره به طرف بزنه، برو تو خلوت خودت هر چی میخوای روزه بخور، خودت میدونی و خدا. ولی موقعی که تو جامعه میای هنجار شکنی میکنی، یه بچه 9 ساله داره روزه میگیره، تو داری بی حیایی میکنی، روزه میخوری، اینجا باید چوب بخوری. شما روزه خوری رو ببینید، شما تو خونت روزه بخوری کسی حق نداره به شما حرفی بزنه، ولی موقعی که اومدی تو جامعه اسلامی، تو جامعه ایمانی، اینجا باید شلاق بخوری. تعارف هم نیست، احکام دین رو دارم میگم، اونو کاری به الان خودمون ندارم. علتش چیه؟ شما تو خونه روزه بخوری کسی حق نداره، یعنی تو این یه نوع تجریه، یه نوع بی‌حیاییه. به قول امروزی ها یه نوع بی‌حرمتی به آدماییست که دورو برای شما هستن. این که وسط خیابون مثلا روزه میخوری، من همیشه اینو میگم، 10 نفر نه با خواهرایی که الان هستن آقایون، نه با زبان بد، 10 نفر به اون جوونی که داره روزه میخوره با زبون خوش بگی عزیزم میدونم مریضی، حالت خوب نیست، درسته، ولی مثلا اینو برو تو مغازه بخور، برو تو خونه بخور. 10 نفر بهش با زبون خوش بگیم اثر نمیکنه، ولی کاری نداریم. دقت کردید؟ یعنی چیزی به نام امر به معروف نهی از منکر لسانیه با زبون خوش، تا میگیم امر به معروف میگیم یا حضرت عباس بیا نیروی انتظامی، که نشد که این امر به معروف، اون مرحله آخره. ماها امر به معروف مگه مثل نماز واجب نیست تو فروع دین؟ خب یکیش نماز رفقا، یکیش امر به معروفه، اما با بلد نیستیم چطوری امر به معروف کنیم. گاهی طرف دیدی و این ور پشت اون نیفت، از اون ور از عقب افتاد، که نشد. حتی تو مباحث زندگیمون، تو مباحث تربیتی خانوادگیمون، مثلا میخواد یه مادری بچه‌شو مثلا مثل خودش محجوب بکنه، روشش چیه؟ با چه روشی باید کار کرد؟ یه پدری میخواد نوجوانش رو مثل خودش نمازخون بار بیاره، میخواد بیاره حرم مثلا آقا اهل زیارت بشه، اینا با چه روشی باید این کار کرد؟ تعارف که نداریم. اصلا بعضی از ماها امر به معروف و نهی از منکر رو حتی مراحل اولیه‌اش هم بلد نیستیم. تو با زبون خوش صحبت کن با این دختره، عزیزم تو که اینقدر مهربونی، تو که اینقدر عطوفی، تو که اینقدر من گاهی دیدی تو این جلسات مذهبی، تو این ایام عاشورا، ایام میبینی گاهی تشت جنازه شهدا ما آدم میبینه چطور خوب اینا ذاتن پاکن. پارسال ما 10 شب اینجا حرف زدیم، این بچه‌ای که تو خیابون آیمان اینا ذاتن پاکن، میبینی عشق داره میریزه. تو که این همه صفت داری، 10 تا ما یکی از چیزایی که من تو امر به معروف حساسم، حتی تو مباحث خانواده 10 تا صفت مثبت بچه‌تون رو بگید، 10 تا صفت اون طرفی که میخوای باهاش حرف بزنی بگو. تو که اینطوری هستی، تو که اینطوری هستی، تو که اینطوری هستی، تو که اینقدر فلان. حالا حیف نیست مثلا یه گناهی بکنی که الکی واسط عذاب بنیسن موتو نامحرم ببینه، همین یه تیکه رو. حیف نیست نمازتو اینطوری میخونی. ما از همون اول کلید میکنیم، این که نشد ولی ذات جواب معکوس میده، از اون اول کلید میکنیم رو عیب. فلان فلان شده، تو چرا اینجوری میگی؟ برو بابا یاد بگیریم 10 تا صفت مثبت این طرف تو بگو، یه دونه آخرشو بزن. حیف نیست تو که انقدر فلان اینطوری. حالا باز تعبیر حرف زیاده، باز تعبیر حضرت اینجوری که روزه امتحانه، واقعا امتحانه، نه روزه ای که حالا به قول ما تو زمستون بیفته، اونم به یه نوعی، ولی روزهای تابستون امتحانه. فلذا می فرماد روزه از سومالی و انا اجزیده یا اجزابه، خودم پاداششم. پس این تکالیف شرعی امتحان ماست. خب بله سختی داره، سختی داره، ولی آدم اگر با این سختی کنار بیاد وقتی لذتی میبره. حضرت امیرالمومنین تو نهج البلاغه است دیگه، میفرماد یه مدتی آدم نخوره، نه یا شامه، یه چیزای دیگه ای رو مراعات بکنه. خب این مقدار سخته، آخه این امتحان قشنگه، ما امتحان میشیم. یکی دیگه از امتحانا، گفتم دو چیز مهم رو میخوام بیان کنم، یکی تکالیف شرعی امتحانه، یکی حوادث طبیعی، رنجها، دردها، بیماریها که مفصل بهش میرسیم. سوالی که خیلی از عزیزان مطرح میکنن، ما که نماز میخونیم، ما که حرم میایم، ما که چرا اینقدر تو زندگیمون مشکل داریم؟ اون یکی میگه من همسر بد اخلاق دارم، اون میگه من بچه حرف نوش نکن دارم، اون میگه من دائما مریضی میکشم، اون میگه من مشکل اقتصادی دارم. این چیزایی که کم و بیش داریم، اینا رو ان شاءالله تماما از قرآن و روایات پاسخشو میدیم، مثل جدیدی نیست، همینا جواب داده شده. یکی دیگه از اون چیزایی که در قرآن باز تعبیر به امتحان شده، بحث صید در حج. فقط حالا چون یه مربوطه به بحث، یعنی الان ما نیست حالا کسی بره حج، قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. موقع که رفتید حج، یکی از آزمایش ها اینه شما تو حالتهای عادی آدم صید کنه، شکار کنه، شکار که مشکلی نداره، ولی تو حج اینجا تعبیر قرآن بحث آزمایشه. میفرماد شما آزمایش میشید، امتحان میشید. حالا اینجا مثال سیده، اما ما تمام مسائل دیگر رو بیاریم، یعنی تمام تکالیف شرعی، هر آنچه که در حج مثلا هست یا در غیر حج، تو حالتهای عادی خیلی کارا رو آدم میتونه بکنه، اما توی فضایی که قرار میگیره نباید این کارا رو بکنه، اینا امتحانه. ببینید ما خیلی بحث تکالیف شرعی داریم، امتحانه. حالا انشالله شبای بعد براتون میگم تو امور مالی مثل زکات، مثل خمس، ما هممون امتحان میشیم. فلذا خیلی ها تو این امتحان ها میبازن. دین فقط یه نماز نیست رفقا، که از اشتباهاتی که بعضی ها میکنن، نماز مرز بین اسلام و کفره. حقیقت دین، ما تو امور دینی یه چیزایی داریم که عبودیت و تکامل و اونا میدن به آدم. یکی دیگه از چیزایی که ما تو روایات خیلی تأکید شده بهش که این امتحانه، که اصلا بحث روز هم هست، یعنی بحث روز که میگم یعنی زمانی که الان من و شما هستیم، بحث غیبت امام زمانه. این خیلی مهمه. امشب جوابشو بگیریم. چرا امام زمان غایبه؟ چرا ما الان 1000 خورده‌ای سالی که امام معصوم نداریم؟ اصلا برای چی امام زمان غایب شده؟ فلسفه غیبت امام زمان چیه؟ خب اینو خیلی الان سوال میکنن دیگه. و ما در آخر الزمانیم، در آخر الزمان بودن ما که بحثی روش نیست، اما خود آخر الزمان نسبی است. یعنی 124,000 پیامبر اومدن و رفتن، خاتم الانبیا هم اومد، دیگه پیامبری نخواهد اومد. تو 12 جانشین پیامبر آخر الزمان 11 تاش هم اومدن و رفتن. ما در آخر الزمانیم عزیزان، در این شک نکنید. ولی حالا خود این آخر الزمان نسبی است، خود این آخر الزمان نسبیه. فلذا بعضی از این مباحثی که تو این سخنرانی‌ها و فضاهای مجازی اینا مطرح میشه، اینا زیاد هر چیزی رو تطبیق میدن. یه بحثی رو امسال روز نیمه شعبان ما در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ظهر نیمه شعبان داشتیم. ما فقط 5 تا علامت حتمی برای ظهور امام زمان داریم که کل این 5 تا علامت هم دیگه تو 8 ماه، تو 9 ماه، تو 1 سال اتفاق میفته. این که بعضی ها من دیدم تو این فضاهای مجازی سخنرانایی، آقا این الان تطبیق زمان با ظهور امام زمان، این حرفا کدومه؟ بله ما در آخر الزمانیم، ولی خود این آخر الزمان نسبیه. دعا میکنی فرج امام زمان نزدیک باشه، اما نمیتونی وقت تعیین کنی. بعضیا با اعتقادات مردم بازی میکنن، ناخودآگاه ناخواسته. خب الان 1000 خورده‌ای سالی که امام 12 ما غایبه. چرا غایبه؟ چرا غایبه؟ خیلی این بچه ها این جوان ها سوال میکنن. اصل فلسفه غیبت امام زمان و حضرات معصومین بیان کردن. اصل فلسفه غیبت امام زمان حضرت میفرماد سر من سر الله. خیلی مهمه. یعنی ما تو این وادی ما نمیتونیم. یکی از اسرار الهیست. و جالبه امام صادق قبل از این که حتی امام زمان متولد بشه عزیزان، چون این سوال مطرح بوده که چرا باید امام آخر غائب باشه، حضرت این تعبیر سر بودن رو بیان میکنن و تشبیه میکنن به یک جریان قرآنی. عزیزان اصل دلیل و فلسفه غیبت امام زمان تا زمان ظهور امام زمان مشخص نمیشه. بعد از ظهور فلسفه اصلی غیبت مشخص میشه، چون امام صادق میفرماد تو داستان خضر و حضرت موسی، حضرت خضر و حضرت موسی در زمان وقوع حادثه علت مشخص نبود. دیگه داستانشو تو قرآن دیدید دیگه. در زمان وقوع حضرت موسی نفهمید چرا کشتی رو سوراخ کرد حضرت خضر، نفهمید چرا باعث مرگ اون بچه شد، نفهمید دیو مردم محلی که یه لقمه نون به این دوتا ندادن چطوری حضرت خضر گفت به قول من دستتو بالا کن اینجا دیوار بنا بگذاریم. در زمان وقوع حادثه علت بیان نشد. بعد از اون که هازا فراقون بینی و بینک شد، بعد از این که حادثه تموم شد و دیگه خداحافظی شد به قول ما، اون وقت جناب خضر علت این ستا کارشو برای حضرت موسی بیان کرد. امام صادق میفرماد علت اصلی غیبت امام زمان هم بعد از ظهور مشخص میشه، نه در زمان وقوع غیبت، که الان ما زمان وقوع غیبتیم. این علت اصلی. اما عزیزان بعضی از علل و فلسفه های غیبت ذکر شده تو روایات. یکیش این بحث ماست که خیلی مهمه. یکی از ببینید قرآن رو دیشب خوندیم، امت‌های پیشین هم امتحان می‌شدن، نوع امتحانا متفاوته. تعجب نکنید گاهی حضور معصوم امتحانه برای عده‌ای، گاهی عدم حضور معصوم. حالا ان شاءالله شبای بعد خواهم گفت تو امتحان امیرالمومنین، تو امتحان سقیفه چند نفر رفوزه شدن. من گاهی میگم خدا رو شکر کنیم ما تو اون زمان نبودیم، چون اکثر مردم منحرف شدن، تعارف که نیست. تو قضیه جسارت به حضرت زهرا که این شبا شما به خاطر اون قضیه اینجا دور هم جمع شدیم. خب چند نفر رفوزه شدن؟ هی نگید ای اگه ما زمان ائمه. نه، خدا امتحانایی که از افراد میکنه عزیزان، این امتحانا متفاوته. گاهی حضور معصوم امتحانه. حضور معصوم، امیرالمومنین بود، چه کار کردن با امیرالمومنین؟ در خونش آتیش زدن. تعارف که نداریم، اثبات اینم تمام مدارک شیعه و سنیشو بحث کردیم، حالا اینجا نمیخوام بهش بپردازم. یه دونه دختر پیامبر خدا رو بین در و دیوار قرار دادن، امتحان سختی شدن و خیلی هاشون رفوزه شدن. یک بار حضور امام امتحانه، یک بار غیبت امام امتحانه. ها، الان من و شما اینطوری داریم امتحان میشیم. غیبت امام زمان امتحانه. روایت تو اصول کافیه، کتاب حجت باب تمحیص و امتحان حدیث 3. روایت از امام صادقه، آقا فرمود که یا منصور ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد یأس. هنوز امام زمان متولد نشده، امام صادق بحث غیبت امام زمان رو مطرح میکنه. میفرماد ظهور نمیشه. خیلی جالبه، حضرت میفرماد ظهور اتفاق نمیفته مگر بعد از یأس و ناامیدی. ها، لا والله حتی تمیزو ولا والله حتی تمحصو. این امتحان. امام صادق فرمود ظهور نمیشه، نزدیک نمیشه، لا قسم والله میخوره، تا این که بعد از یک نومیدی تا خوب و بد شما از هم جدا بشند. ما در زمان غیبت هنر اینه که دیندار باشیم. چقدر تو این امتحان رفوزه شدن؟ انشالله من و شما جز اونا نباشیم. قسم والله میخوره حضرت، لا والله حتی تمیزو، لا والله حتی تمحصو، ولا والله حتی یشقی من یشقی و یسعد من یسعد. حضرت میفهمد والله قسم ظهور امام زمان نخواهد شد تا اینکه انسانها با اراده خودشون، کسی که میخواد مرحله سعادت رو و راه سعادت رو بره اون راه رو انتخاب کنه، کسی هم که میخواد راه شقاوت رو بره. یعنی غیبت امام زمان یه امتحانه. آقا امامت رو نمیبینی، با امام زمانت ارتباط نداری، امامت نیست، بازم دیندار هستی یا نیستی؟ فلذا اون جمعه گذشته صبح در حرم حضرت معصومه تو دعای نو درس کردیم، فلذا کسی که در زمان غیبت امام زمان متدین باشه اجر 1000 تا شهید داره. حواس، هرچی امتحان سختتر پاداشش هم بیشتر. این که الان من و شما هستیم، اگر کسی در زمان غیبت امام زمان متدین باشه چطور اجر 1000 تا شهید داره؟ حتی تو سکته کنه تو خونش بمیره. علت اینه. باز امام صادق تو همون اصول کافی باب غیبت، حضرت می فهمد اما والله لیغیبن امامکم سنینا من دهرکم. ها، خیلی عجیبه علم امام صادق. ببینید، حضرت می فهمد سالهای طولانی امام شما غائب خواهد شد. این حدیث قبل از ولادت امام زمان بیان شده، حالا ما می فهمیم. حضرت می فهمد سالهای طولانی سنینا من دهرکم، یعنی سالهای طولانی شما امامتون رو ندارید. ولی تمحسن ولی تمحسن، باید شما قربال بشید حتی یقال مات. عجیبه، الان بعضی ها این نظر، انقدر امام زمان دیر میاد امام صادق میفهمد، بعضی ها میگن فوت کرده، بعضی ها میگن کشته شده، بعضی ها میگن به عی وادن سلکه، کجا رفته؟ ولتدمعن علیه عیون المؤمنین. حضرت میفرماد مردم براش اشک میریزن. دیدید الان بعضیا اینقدر غیبت طولانی شده، ولی این پیشبینی رو امام صادق کردن که طولانی شدن غیبت بحث امتحانه. ما اینطوری امتحان شدیم تو این تاریخ. اونایی که با پیامبرا بودن قرآن دیشب فرمود یه طور دیگه امتحان شدن، اونایی که با اهل بیت بودن یه طور دیگه، من و شما یکی از بزرگترین امتحانامون عزیزان بحث غیبته. بس آدم باید دعا کنه که از این امتحانا سر بلند بیرون بیاد. چقدر امتحان شدن مردمی که بعد از آقا رسول اکرم بودند، امتحان با امامشون، امتحان با یه دونه دختر پیامبر، و چقدر آدم ها از این امتحان مردود شدند. واقعا آدم گاهی فکر میکنه چرا؟ مگه یه دونه دختر پیامبر نبود؟ مگه شهر مدینه نبود؟ چطوری باید بیان در خونش رو آتش بزنند؟ چطوری باید بیان جسارت بکنند؟ بس دیگه. هر شب سلام میکنیم و الحمدلله امشب هم رزقتون خوبه عزیز دلم، آجای قرآن رزازه عزیز که با اون فضای دعاهای ایشون هممون آشناییم انشاءالله براتون میخونن. ولی بحث اینی که دعبه اونی که هر شب سلام کنیم به مادر پهلو شکسته امام زمان، انقدر امام زمان براتون دعا میکنه این شبا تو مجلس عزای مادر پهلو شکستش دارید میشینید. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسن سيد الشباب. خواهید بهتون بگم امیرالمومنین چه کشیده این شبا برا اهلش؟ میگم آقا رسول اکرم از مکه اومدن به سمت مدینه، فرمودن علی جان بعد چند روز دیگه کارای منو انجام بده، تو هم بیا به سمت مدینه. اما آقای امانتی رو گذاشتن پیش امیرالمومنین، یه دختر 7-8 ساله فاطمه زهرا امانت. امیرالمومنین باید این امانت رو بیاره مدینه. چند روز بعد آقا را افتاد با فواتم مادرشون، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت زبیر، بی بی فاطمه زهرا. وسط راه بعضی از مشرکین متوجه شدن که علی داره به سمت مدینه میره، دختر پیامبرم همراه علیه. یه چند نفر حمله کردن، بی بی جان سوار بر یه مرکبی بود، یه نانجیبی یه ضربه‌ای به این مرکب زد، حالت بی بی عوض شد. یه دفعه امیرالمومنینی صحنه رو دید، شمشیرشو کشید، آقا به اونا حمله کرد، همشون فرار کردن، اما همه جمله من اینجاست. اینجا بی بی فاطمه بنت اسد حالت بی بی فاطمه رو بیان کرد.
که بیبی 7-8 ساله ما یه مقدار ترسیده، امانت علیه، هنوز همسر علی نشده. من این روایت رو میخونم، امیرالمؤمنین اومد جلو، صدا زد دختر امو، ایسر رو وجهو و انا ابن عمک علی ابن ابی طالب. ترجمه کنم یا نه؟ یعنی دختر امو رنگ تو زرد بشه، رنگ صورتت، من علی زنده باشم. بی بی جوابی داد، بی بی هم فرمود علی جانم، این علی جان تعبیر منه، پسر امو ما خواب من کنت ورا زهره، کسی که تو پشت و پناهش باشی هیچ وقت خسران نمی بینه. انشالله روزه رو عزیزم می خونن. من فقط یه جمله می خوام بگم، بگم اون روز علی هنوز ناموس فاطمه نشده بود، هیچ اتفاقی نیفتاده بود، فقط رنگ صورت بی بی زرد شده بود، علی اوتور شد بمیرم. اون موقعی که علی ببینه رنگ صورت همسرش کبود از ضربت سیلی،
من غلامی ز غلامان تو هم، یا زهرا حجت الاسلام و المسلمین، استاد عزیزم آنجا آقای اویسی، خدا انشالله وجود ایشون رو از بلیات حفظ بکنه و در پناه حضرت زهرا عمرشون رو با برکت و مستدام بداره. عرض ادب مختصری کنم به محضر صدیقه کبرا. من غلامی ز غلامان تو، مستمندی به سر خانه تو هم، یا زهرا از زمانی فهمیدم خاطر آشفته و حیران تو هم، یا زهرا ذکری از نیمه سوزان تو هم، یا 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 زهرا بود. شالا یه روز قسمت منو تو بشه پشت پنجرهای بقی بخونی، جلای شب جوهی کنار دیوار بقیم منو تا بشینیم بگیم مادر توی کجای مدینه چطور کدک بودیم من دعا بودم از روز ازل بر لب تو ذکری از نیمه سوزان تو هم یا زهرا هر چش برای فاطمه نمیتونه گریه کنه، هر دلی برای فاطمه نمیلرزه. ببین برای کی داری گریه میکنی؟ برای حجتی که همه ائمه گفتن ما بر شما حجتیم، اما مادر من فاطمه بر ما حجت است. امام باقر هر وقت میخواستن گریه بکنن نام مادرشون فاطمه رو میبردن و گریه میکردن، میگفتن مادر تو کوچه ها زدنه.
هزار مرحله ساحل نشست بر در تو مگر که نور بگی ز فیض محضر تو
عنایت کنید.
گدا چون من که نبی بی شبیه جبرائیل که مشق شب بنویسد ز روی دفتر تو، ندیدم به عالم کسی شبیه علی که غرق مانده به جرفای در که باور تو، مسیح و آدم و نوح و کلیم و ابراهیم نشستن دو زانو به پای منبر تو.
جانم به این شعر، جانم به این شعر، مسیح و آدم و نوح و کلیم و ابراهیم نشستن دو زانو به پای منبر تو،
حیای مریم و ساره و هاجر و حوا نمیرسد به نخی از حجاب دختر تو، نمیرسد به نخی از حجاب دختر تو. خدا درشت تو را تا کنیز او باشی، خدا کند که بمانم همیشه قنبر تو، خدا کند که بمانم
همیشه قمبر تو این حرف مراج اسماعیل دولابی خدا رحمتش کنه، این مرد خدا. یه روز بیبی فاطمه و علی از شب تا صبح نشسته بودن از فضائل خودشون میگفتن، علی میگفت، فاطمه میگفت، فاطمه میگفت، علی میگفت. علی میگفتش که ترازوی قیامت فردا دست منه، همه اعمال و من با ترازو میکشم. بیبی میفرمود که قبل از این که علی جان شما ترازو بذاری، من همه رو به بهشت میبرم، کار به ترازو نمیکشه. جانم به این ناله ها. امیرالمومنین فرمود کلید و به کلید بهشت و جهنم دست منه، اگه من باز نکنم کسی وارد بهشت نمیشه. بیبی فرمود علی من شطوری از نور دارم که شیعیان رو سوار بر این شطور میکنم و خودم به بهشت میبرم. حاج اسماعیل میفرمود تا صبح ایزن و شوهر نخوابیدند و از فضائل همدیگه گفتن، یعنی تا صبح به فکر یه مشیعه بودن مثل من و تو. چشمی که برای فاطمه گریه کنه آتش جهنم نمیبینه. اجازه بدید برم به روزه، روزه بخوانم. خبر رسید که کوچه ای گذر کردی، بی بی جامویان نشست خاک کف کوچه روی مجر تو. تواضع کنم بلند بلند گریه کنید. اگه برای هر کس آروم آروم گریه می کنی، برای بی بی بلند بلند گریه کن. به جای بچه هاش تو مدینه که نمی زاشتن گریه کنن، تو بلند بلند گریه کن. خبر رسید منو ببخشید، به جای پیغمبر سادات بن زهرا. خبر رسید که دست از کار افتاده، خبر رسید که دست از کار افتاده، بسخت در که کسی بست دست حیدر تو. اجازه میدید روزه بخونم. خبر رسید که چشمان تو ورم کرده، و سختر که مقابل به چشم همسر تو. خبر رسید نفس می کشیدی، اما خون شکید لخت به لخت زنای و هنجر. آخ مادر، آخ مادر، غریبان تو کجا کدکت زده؟ چقدر زرد شدی یا سرغبان علی، نمانده غیر کبودی به روی هیکر تو. یا فاطمه زهرا،
یا
ماشاءالله. نگاه به جمعیت کمت نکن، نگاه به اشکای چشات کن. یافا ای هم نفسم، ای مونس و یارم، ای طرف دارم، همه دار و ندارم. زبان حال علیه. ای هم نفسم،
يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله يا رب، فقدمناك بين يديك حاجاتنا.
مریض دارا، گرفتارا، حاجت دارا، همه رو یاد کنی. به فاطمه زهرا متوسل بشی، کنه و به همه اهل بیت متوسل شدی. قبل از که یا وضعیتن رو بخونی، بابا وقتی سیلی تو صورت مادرشون زدن، آب خوش از گلوی بچه هاش پایین نره. حاجت دارا بخونن. یا وضعیتن انده الله يا ابو اشفيلنا
همه بخونید یا ودیتا خلیفه دوم نامه نوشت به معاویه، خودش روزه رو نقل کرده. معاویه 40 مرد جنگی رو طلبیده، همه رو در خانه علی فرستادم. هرچه صدا زدم علی بیرون نیامد. اول کاری که کردم در خانه فاطمه رو آتش زدم. فاطمه بین در و دیوار گرفتار شد. آخ آخ، بیشتر از این جلو نرم، دلاتون آتش نزنم. معمولا هم سر باردار، زن باردار تو اینجور مواقعی که گرفتار میشه همسرشون صدا میزنه. وقتی فاطمه بین در و دیوار گرفتار شد، علی رو صدا نزن، زینب رو صدا نزن. یه مرتبه گفت پسه بیا، محزنم رو کشته. نمیدونم اینجا سخت گذشت بر فاطمه یا اون موقعی که حسین علی از غرشون رو دست گره. اما بگید قریب حسین از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودن، سخت دل بسته این ایلو تبارم چه کنم. مریض سفارش کرده، گرفتار سفارش کرده، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. نسألک و ندوک به حق زهرا ده مرتبه یا الله. سفارش میکنم خواهران و برادران عزیزم، سه مرتبه آیم مگیرجی رو با هم تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب با آبروی زهرا دستای خالی مونو ناامید بر مگردان. دستای بلند شدمون به دامن فرزندش مهدی برسان. آمین آی ما به تکبیر و تحلیل در رکاب فرزندش مهدی مبدل بگردان. عشقهای ما رو به عشق شوق ظهور فرزندش مبدل بگردان. رهبر عزیز، ملت عزیز، مراجع عزیزمون در پناه مهدیش از بلایای ارضی و سماعی مسون و محفوظ بگردان. توطئه‌های امریکا و اسرائیل رو به خودشون برگردان. ریشه امریکا و اسرائیل از روی زمین بکن. توابی از این توسلات ما به روی شهدا انباد پدران و مادرانمون عائد و نائل بگردان. همشون سر سفره حضرت صدیقه کبرا محشور بگردان. به نبی واله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
صلى الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي الأسكري، السلام عليك يا حجة بن الحسن المهدي جميعا ورحمة الله وبركاته.